امروز جدی است که اتفاق میفته. بحث چهارم، نیروهای عملیاتی هن که باید این پروژه رو اجرایی کنن. حتما مردم عزیز ما در جریان این اطلاعیه مشترک وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه هستن. من اینجا یک خواهش عاجزانه از همه شنوندگان عزیز دارم که به شنیدن خبری اطلاعیه اکتفا نکنن، صرف خوندن نباشه، چندین بار باید این رو مرور کرد، روی محورها دقت کرد، اصطلاحاتش رو اگر نمیدانیم معنی اصطلاحات رو در بیاریم و قشنگ مطالعه کنیم تا دست ما بیاد. که مثلا در این اطلاعیه 10 کشور ذکر شده، ولی اطلاعات ما حالا چون چند تا نقطه زده در 17 کشور در منطقه و خارج منطقه آمدن تحت عنوان بنیادهای مختلف، بنیادهای آموزشی، خیریه، مؤسسات، تورهای گردشگری و تورهای علمی، کارهای مختلف، اینا تونستن از جوانای ما ببرن کشورهای دیگر آموزش بدن که امروز اجرای مأموریت کنن. و لابلای برنامه اگر سوالی فرمودید در خصوص نحوه کاری که در اختشاشات اخیر و نوع سازماندهی که داشتن، من خدمت شما عرض میکنم. لذا یک جنگ ترکیبی همه جانبه با بسترسازی های دراز مدت امروز در کشور ما اتفاق افتاد.
خیلی متشکر، ممنونم از توضیحات ارزشمند جناب علی. اتفاقا سوال بعدی که میخواستم از حضرت علی داشته باشم درباره همین بیانیه مشترک بود که در بخش پایانی صحبتتون اشاره داشتید. همزمان جنبندی بحثمون رو هم باید داشته باشیم، هم اونچه که مد نظر خود حضرت علی هست استفاده بکنیم و هم مشخصا بپردازیم به این بخش بیانیه که اشاره شده بود که پیش از آشوب، حین آشوب و پس از آشوب دشمن برنامه‌ریزی‌های خاصی رو دنبال کرده بود. چه زمینه‌سازی‌هایی رو پیش از آشوب داشتن، حین آشوب چه کردن و برای پس از آشوب چه خواهند کرد؟
زمینه‌سازی‌هایی که پیش از آشوب انجام داده بودند، ایجاد و افزایش نارضایتی های مردم با تریبون های متعددی که اینا دارن و فضای مجازی که کاملا در اختیارشون هست، سازماندهی که انجام داده بودن که سر به زنگا بتونن یک عملیات رو اجرا کنن که مقام معظم رهبری فرمودن اگر فوت این دختر جوان هم نبود، اشاره به خانم مهسا امینی، اونها در مهر ماه برنامه داشتن که آشوبی در کشور بپا کنن. لذا این مقدمه سازی ها انجام گرفت
و بعضا آذر ماه گفته می شود.
بله بله، اینها مستمر به مناسبت های مختلف دنبال اختشاش و آشوب هستن. من نمیدونم چقدر وقت دارم که اشاره کنم.
ما بین 5 تا 10 دقیقه فرصت داریم مجموعا.
بله، من باید عرض کنم که منتها اینا دنبال سوژن، سوژه خانم مهسا امینی خیلی قابلیت زیادی داشت که اینا بتونن یک آشوب سرسری ایجاد کنن. من مجبورم خیلی تیتوار و تند عبور کنم. یک، ایشون زن بودن. اگه یه مردی فوت میکرد با همین حالات، این استعداد وجود نداشت. چرا؟ چون اینا تونستن بضاعت جریان تاریخی فمینیسم رو در دنیا فعال کنن و بیارن پشت ماجرا.
و دقیقا در خوشی‌سازی هایی که داشتن هم فقط روی
خانوم ها تاکید میکنن و بعد بتونن اون القاعاتی که در طول تاریخ انقلاب بوده، برابری حقوق زن، ظلم به زن در ایران، در فرهنگ ایرانی، اینا رو فعال کنن. دوم این که این بانو دختر بودن، یعنی اگر یه خانم 70 ساله 60 ساله هم فوت میکرد، این حادثه نمیتونست درست بشه که بتونن قشر جوان رو، دانش آموز و دانشجو رو فعال کنن. سوم این که این خانم مسافر و غریب بود، یه همزاد پنداری ایجاد کردن. این دغدغه در خانواده ها که کجا معلوم بچه ما رفت خیابون این بلا سرش نیاد، پس باید کار رو از ریشه زد و حل کرد. چهارم این که این خانم سنی بودن، اگر یه شیعه فوت میکرد این اتفاق نمیافتاد. دو تا گسل مهم ما برای شکستن وحدت در کشور، دشمن سالهاست روش کار میکنه،
از ابتدای انقلاب
یکی گسل مذهبی است، یکی هم گسل قومی. ایشون چون سنی بود، گسل مذهبی رو فعال کردن و همه حکومت هایی که سنی هستن رو پشت این قرار داد دادن. شما دیدید که این ایران اینترنشنال در هیچ حادثه اینقدر یقه چاک نکرد.
حتی ما میگیم سعودی اینترنشنال.
بله سعودی اینترنشنال. خدمت شما ارشاد، ویژگی پنجم این ماجرا این بود که ایشون کرد بودن، تونستن گسل قومی و خط تجزیه رو فعال کنن. مثلا مردم ما در جریان جنایات و خونریزی های کومله، دموکرات، پژاک، پاک، سایر جریانات ضد انقلاب کردستان هستن. کومله که پاشو از مرز کردستان بیرون نمیذاشت در کشورهای، در شهرهای مختلف ما تیمهای مسلح دستگیر شدن. خب این زمینه فعال شد. بهایی ها که زیر پوستی کار میکردن، تا حالا تو تجهیزات پزشکی، بحث دارو، تجهیزات بیمارستانی، کارهای اینجوری کار میکردن، ولی به طور پررنگ بهایی ها ظرف چند روز 70 تا بهایی تو کشور دستگیر شد به صورت فیزیکی تو این جریانات. توده که اصلا دیگه بعد از اعدام کیانوری و تبری رفتن تو لونه، تو این جریان پررنگ آمده بودن وسط. یعنی شما هیچ جریان ضد انقلابی یا ضد مردم غایب نمیبینید در این صحنه. پس با استفاده از این سوژه تونستن جریانات رو فعال کنن بیان وسط. من به ناکامی هم اشاره کنم. سه تا دلیل باعث شد که علارغم قابلیت سوژه برای ایجاد یه بحران کشوری که موجهایی از جمعیت ناراضی بکشونه کف خیابان، اینها موفق نشدن و شکست خوردن. یک علت این بود که اینا خیلی سریع وارد فاز خشونت‌های بسیار بد شدن. کشتن آدم‌ها خیلی عمیق، حتی کشته‌سازی‌های متعدد. مثلا شهریار سه نفر می‌بینید کشته شده، این سه نفر جوان هم هستن، از فاصله نزدیک با کلت به شقیقه اینا شلیک شده و حالا که در اون منطقه هیچ درگیری ما نداشتیم، مأموری هم ما مسلح نداشتیم، مأمورین ما مسلح نشدن که پروژه کشته‌سازی اونها محقق نشه. خودشون ایثار کردن، شهید و مجروح دادن که کشته نگیرن از این جریان. پس یک، ورود فاز خشونت، مغازه آتیش زدن، ماشین‌های مردم، هم دیروز جریان کرج ماشین‌های متعدد، مغازه‌های متعدد مردم رو آتیش زدن، تخریب کردن، نابود کردن. خب مردم ما درست مشکل دارن، اعتراض دارن، ولی نمیخوان یا کشته بشن یا بکشن. آدم‌های مسلمونی‌ان، انصاف دارن، عاطفه دارن، وجدان دارن، درک سیاسی دارن، نمی‌خوان اگر احساس می‌کنن شرایط سخته برشون، شرایط بر کل کشور سخت‌تر کنن. پس عامل اول خشونت شدید بود. عامل دوم مثل این کاری که شهید آرمانی طلبه رو اون نوعی که به شهادت رسوندن. عامل دوم هجمه خیلی سریع، لخت و آشکار به مقدسات مردم بود. 25 مرکز دینی و مذهبی رو آتیش زدن، از مسجد حسینیه تا موکب، مثلا مسجد موسی بن جعفر سبز میدان رشت داخلش خاکستر شده با این آتیش سوزی. قرآن می آوردن توی تجمعات آتیش می زدن. خب مردم اگه مشکلات معیشتی دارن ولی مسلمانن، حاضر نیستن اعتقاداتشون آتیش بزنن. این عامل دوم بود که مردم احساس کردن اینا از جنس اونها نیستن. عامل سوم هم که باعث انزوای اینا شد که مردم بهشون نپیوستن، دروغ هایی بود که ساختن، مثل همه کشته سازی های دروغ، مثلا خانم مهرشهری یا که رسانه های ما دیرهنگام مثل صدا و سیما وارد شدن. ولی همین که پشت صحنه این مسائل رو رو کردن، اعتماد مردم از اینا سلب شد. یعنی دیدن که اینا یه آدم های دروغگوی هستن که معتقدن هدف وسیله رو توجیه میکنن و هر اقدامی رو باید دست بزنن. این سه تا عامل باعث انزوای اینا شد. منتها من در جمع‌بندی عرض کنم که آیا آینده چجور خواهد بود؟ دشمن ما به دنبال این است که از هر بهانه‌ای برای تحقق اهدافش استفاده کنه برای براندازی نظام. این محققه. عزمشون بر ادامه است به شکلهای مختلف. ما باید دو تا کار بکنیم. یک مماشات با عوامل اصلی که امنیت کشور و مردم رو تهدید میکنن صورت نگیره. زمان مماشات گذشته. الان یه عزیز یه مسافر کشی میکنه با یه پراید قسطی زیر قرضه، زندگیشو داره اداره میکنه. اگه یه آدم تو خیابون بود دو جلوش، این برای که بو نزنه ممکنه بزنه به یه تیر برق، بزنه به یه درخت، ماشینش نابود میشه، معاشش قطع میشه، قسطاشو نمیتونه پرداخت کنه. اگر خسارت شهرداری رو نده که تیر برق رو شکسته، باید بره تو زندان بخوابه. چرا کسی که میاد مغازه و ماشین مردم آتیش میزنه، 84 تا آمبولانس آتیش زدن، به هیچی رحم نمیکنن، با چه استدلالی باید مماشات بشه؟ لذا دستگاه قضایی ما باید به جد با عوامل اصلی برخورد کنن. این یک. دو، آدمایی که فریب خوردن، دچار اشتباه شدن، کج فکری کردن، تحت تاثیر القاعات و هیجانات قرار گرفتن، باید کار روشنگری و اصلاح اتفاق بیفته. سه، این دیگه متوجه مسئولین ماست که به هر حال دشمن مگس روی زخم میشینه. اون زمینه هایی که باعث نارضایتی مردم، مثل مشکلات معیشتی، مثل فساد اداری، مثل فساد اجتماعی، مثل تبعیض‌هایی که وجود داره، مثل احساس فسادی که نسبت به بعضی از دستگاه‌ها یا مسئولین ممکن در ذهن مردم باشه، باید نسبت به از بین بردن این زمین‌ها اقدام گسترده جدی بشه که دشمن نتواند از مردم ما یارگیری کنه. این مردم در همه فراز و نشیب‌ها نشون دادن وفادارن، نشون دادن مؤمنن، نشون دادن پای کار انقلاب و خودشون هستن و یقینا امروز هم با این حماسه 13 آبان این رو به رخ دنیا خواهند کشوند. در عین گله‌مندی هم حمایتشون رو از نظام مسئولین اعلام میکنن، هم مطالباتشون سر جاشه که میان تو خیابان، که مسئولین باید این مطالبات انشالله محقق
کنن. خیلی متشکر، سپاسگزارم جناب زنوری از حضورتون در برنامه ید واحده و ممنونم از نکات ارزشمندی که بیان کردید.
خیلی ممنون، انشالله موفق باشید.
درود بر شما. از جان شنونده همراه ما باشید در ید واحده، ویژه برنامه رادیو گفتگو به مناسبت 13 آبان.
دهم آبان، روز دفاع از حقوق ملت ایران، ملتی که به قدرت رهبری دینیش افتخار می کند. سیزدهم آبان، برگ زرینی از تاریخ حماسه ساز مردم غیور ایران. روز دانش آموز، روز تأکید بر اهمیت کسب دانش و بینش بر دانش آموزان، مبارک.
جناب عباس سنجری همکار گزارشگرمون در تهران در این بخش با ما هستن. آقای سنجری سلام.
خیلی متشکرم جناب عبیری، من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو سلام و صبح خیر عرض میکنم. از مقابل لانه جاسوسی سابق امریکا با شما صحبت میکنم. امروز 13 آبان ما مصادف است با تسخیر لانه جاسوسی امریکا توسط دانشجویان پیرو خط امام. در روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش آموز، ما شاهد حضور دانش آموزان، آحاد جامعه، هموطنان همیشه در صحنه‌مون در این روز با شکوه هستیم. آنچه که امروز در این مراسم به چشم می‌خوره، عشق و ارادت به اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم و عشق به کشورمون ایران اسلامیه. عبیری باید خدمتون عرض بکنم، جوانان ولایت‌مدار کشورمون امروز در این مکان حضور پیدا کردن تا انزجار خودشون رو به استکبار جهانی نشون بدن. شعار هر روز ما مرگ بر امریکا و مرگ بر اسرائیل، لحظه به لحظه بر کثرت جمعیت حاضر در این خیابان افزوده میشه و ما شاهد حضور همه هموطنان عزیز و عزمت هستیم که عاشقانه در این روز باشکوه حضور پیدا کرده. انشاءالله من سعی میکنم در فرصت بعدی باز با شما و شنوندگان گرامی رادیو گفتگو ارتباط داشته باشم.
حتما با شما در ارتباط خواهیم بود. خیلی متشکرم،
بزرگواری.
سرکار خانم رحیمی در خراسان رضوی مشهد مقدس و ما هستن. خانم رحیمی سلام بر شما.
خیلی ممنون. منم سلام میکنم خدمت شما و همه شنوندگان بزرگواری که امروز در 13 آبان 1301 رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردم. بعدم از مشهد مقدس شهر امام مهربانمون ولی نعمتمون امام رضا علیه السلام در خدمت شما هستم.
بفرمایید از وضعیت راهپیمایی و حضور مردم در 13 آبان امسال.
علامت باشید اینجا عرصه میدان شهداست، میدانی که واقعا خیلی از مشهدی ها مخصوصا قدیمی ها پر از خاطره و پر از تاریخه. همه اتفاقات مهم تاریخی در مشهد مقدس از همین میدان، از همین صحنه که ما درش ایستادیم آغاز شده و امروز در 13 آبان 1401 نسل بعدی، نسل جدید ما باز هم در این میدان حماسه آفرینی کردن. در ساعت 8:30 ما حاضریم در راهپیمایی باشکوه 13 آبان در مشهد مقدس و لحظه به لحظه بر حضور مردم افزوده میشه. مردمی که امروز اومدن در مشهد و در کنار هم دست در دست هم یک بار دیگه معنای اعتقاد رو به دیگران نشون بدن. نکته ای که برای من خیلی جالبه اینه که یه تصاویر نمادین قشنگی امروز من توی راهپیمایی میبینم. مثلا تو شرف سوارایی که برنامه‌ریزی کردن و به صورت نمادین در واقع دور میدان شهدا که میدان بزرگی هم هست با اهتزاز برآوردن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران کشور عزیزمون در واقع میچرخن و این پرچم رو به اهتزاز در میارن. یا حضور خانواده ها، خب ما همیشه تو مراسم 13 آبان میبینیم دیگه دانش آموزا خیلی حضور پررنگی دارن. من امروز میبینم که خانواده ها و کسایی که حالا مادر به اتفاق فرزندانش به اتفاق همسرش اومده و در مراسم شرکت کرده، این یعنی به نظر من یک مراسم خصوصی که اتفاق کاملا مردمی و اتفاق کاملا مردمی و خودجوش
همینطوره. بله
همچنان ادامه داره دیگه.
خیلی متشکرم، بازم با شما در ارتباط خواهیم.
سیزدهم آبان سالگرد روزی است که دانش آموز مسلمان ایرانی در خون خود وضو گرفت و به امام خود اقتدا کرد و در قیام نمازش تنها خدا را بزرگ و لایق بزرگی دانست. روز دانش آموز، روز به دست آوردن حقوق از دست رفته ایران با مبارزه با ستمگران جهانی. سیزدهم آبان روز تسخیر لانه جاسوسی، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی.
محمد حسین آقایی در یزد با ما همراه هست. آقای آقایی سلام بر شما.
متشکرم. به نام خدا. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب حسینی، شنوندگان بزرگوار رادیو گفتگو و از شهر گزد مرکز جغرافیایی ایران دارالعباده و حسینی ایران با شما صحبت میکنم. خدمت شما عرض بکنم که عزیزان دانش آموز، عزیزان گزدی، همشهریان خوبمون امروز یک بار دیگه افتخار خواهند آفرید برای ایران اسلامی با حضور گسترده در راهپیمای عظیمی که امروز همزمان بر سراسر کشور در گزد برگزار میشه. مسیرهای منتهی به میدان امیر شهماق گزد مملو از جمعیتی هست که آماده میشن که حرکت بکنن به سمت حسینی امیر شهماق، مکانی که 8 شهید گمنام دفاع مقدس به یاد 8 سال دفاع مقدس دفن شدن در میادگاه عاشقان و عزیزانی هست که راهپیمایی شرکت میکنن، به خصوص عزیزان دانش آموز. دانش آموزان گزدی مون سنگ تمام گذاشتن و جمعیت بسیار زیادی امروز با حضور خودشون انشاءالله که تجدید بیعت میکنن با آرمانهای حضرت امام رحمت.
خیلی متشکرم، باز هم با شما در ارتباط خواهیم بود. خدا نگهدار.
واقعه شکوهمند تسخیر لانه جاسوسی، نماد قدرت و غرور ملی دانش آموختگان مکتب خمینی است. میشنوید، این شعار وحدت و یکدلی مردم ایران است. میشنوید، این صدای فریاد ضد استکبار جهانی مردم ایران است. میشنوید، این شعارهای مردم ایران بر ضد استکبار جهانی است. میشنوید، این ندای تکریم و تعظیم مقام شامخ بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران است. این صدای تجدید پیمان با بزرگ مردی است که به ما آموخت قدرت های استکباری پوشالی اند. سلام، سلام بر بزرگ مردی و پای مردی ایرانیان. سلام، سلام بر وحدت و یکدلی مردم ایران. سلام، سلام بر ایستادگی و ایثار مردم ایران. سلام، سلام بر پای مردی مردم ایران. سلام بر یک رنگی و یک زبانی مردم ایران. سلام بر این یکدلی، بر این ایستادگی، بر این مقاومت.
درود بر شما عزیزان شنونده با ید واحده ویژه برنامه رادیو گفتگو به مناسبت 13 آبان روز مبارزه با استکبار جهانی در خدمت شما خوبان هستیم. در اقصا نقاط کشور در بیش از 900 شهر کشورمون راهپیمایی سراسری روز ملی مبارزه با استکبار جهانی در حال برگزاری هست و همونطور که از ابتدای برنامه تقدیم شما شد در ارتباطاتی که با همکاران خبرنگار و گزارشگرمون در شهرهای مختلف داشتیم مردم از ساعت ابتدایی صبح امروز در راهپیمایی حضور پیدا کردن. در این بخش از برنامه قرار هست که گفتگو داشته باشم با مهمان عزیز و بزرگواری که البته هنوز ارتباط ما برقرار نشده، تا لحظات دیگر این ارتباط رو خواهیم داشت. در برنامه امروز آقای قنبری گزارشگر هستن؟ جناب آقای قنبری از کارشناسان مسائل سیاسی در این بخش از برنامه ما رو همراهی میکنن. آقای قنبری سلام بر شما.
سلام علیکم، وقت بخیر.
خیلی متشکرم از همراهیتون آقای قنبری.
ارادتمندم بزرگواری.
آقای قنبری، رهبر معظم انقلاب در سخنرانی اخیری که داشتند به تجربه آموز بودن 13 آبان اشاره کردند و ضرورت استفاده از این تجربه. امروز در 13 آبان 1401 چه بهره هایی باید که از تجربه های تاریخی 13 آبان ببریم؟
ببینید، ما ابتدای از همه باید سال به سال به این برسیم که آمریکا ذاتاً تروریست و غیر قابل اطمینان است و این بخشی از نظام و ذات آمریکا است، نه تنها با دشمنان بلکه با دوستان خودش مثل اوکراین هم که از 2004 در انقلاب نارنجی به بعد نوکری اونا رو میکرد، در این گونه رفتار میکرد. نکته اول. دو، امام رحمت الله چند جمله جالب داره، میگه آمریکا تروریست به ذاته. آمریکا ماهیت تروریستی داره، یعنی از نحوه تشکیل و همین الان هم تشکیل داعش و اتفاقاتی هم که در جاه چراغ رقم خورد، این اتفاقات افتاد. و مورد بعد که ملت ما باید همیشه حواسش باشه این هست که عاملان غرب و آمریکا رو هم حرفاش رو نشنیده بگیره، که خیلی هاشون سعی کردن که فشار بیارن و ایجاد اغتشاش و آشوب و شورش بکنن در جمهوری اسلامی.
آقای قنبری، با توجه به شرایطی که آمریکا درش قرار گرفته، خب رهبر معظم انقلاب هم اشاره داشتن که آمریکا ذره ذره داره آب میشه و خودمون رو برای نظم جدید جهانی باید که آماده بکنیم. البته ایشون در همین سخنرانی اشاره داشتن که آمریکا اونقدر آسیب پذیر هست که همون سال 58 که چند ماه از پیروزی انقلاب داشت میگذشت، هنوز یک سال هم نشده بود، در ماجرای تسخیر لانه جاسوسی آسیب پذیریش به اثبات رسید. امروز با توجه به توانمندی های ایران قوی، آمریکا در چه شرایطی است و در معرض چه آسیب هایی؟
بله، ببینید، ابتدای از همه من این نکته را اشاره بکنم که ما در بهترین اوج اقتدار و قدرت خودمون هستیم، در بهترین شرایط. ما الان در شرایطی قرار داریم که در بعد بین المللی اقمار قبلی آمریکا، یعنی ونزوئلا، مکزیک، برزیل، کولومبیا و نیکاراگوا و کشورهای اینچنینی و آرژانتین، این کشورها الان همسو شدن با جمهوری اسلامی ایران و با انقلاب اسلامی. می‌بینیم که رؤسای جمهور جدیدی که در اونجا جون گرفتن و